آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
سلام و اوقاتتان بخیر، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در این برنامه درباره فرمان اخیر رهبر طالبان بحث میکنیم. ملا هبت الله خونزاده انتقاد مردم و رسانه ها از مقام های این گروه را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که متخلفان با برخورد شدید روبرو خواهند شد. در فرمان آمده کسانی که انتقادهایی را مطرح میکنند که به باور آخونزاده بیجا و دور از واقعیتند و با رهنمودهای اسلامی در تضاد باشد، مجازات خواهند شد. اما گفته نشده کدام انتقادات میتواند بیجا تلقی شوند. این در حال است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته پیشاپیش با یک سلسله اقدامات، دساتیر و طرز عملها محدودیت‌های زیادی را بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران و آزادی بیان اعمال کرده‌اند. گپ می‌زنیم با مهمانان ما سمیع‌الله صیحون، خبرنگار و فعال مدنی، و بانو احمدی، باشنده ولایت هرات، مهمانان ما هستند. خانم رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام وقت، سلام و درود به شما و تمام دوستایی که صدا من میشنوم. وقت همه شما بخیر.
تشکر. بحث را با شما آغاز میکنم. فرمان جدید رهبر طالبان درباره ممنوعیت انتقاد از مقامات این گروه بر مردم عام و فعالیت رسانه ها در افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
تأثیر از اینایی که معلوم دار است که تأثیر بسیار منفی می باشه و هم میگی ممنونیت ها روز به روز یکی پشت سر هم بیشتر شده میره و بسیار خانوما و مردم غریب بسیار انسان آزاریه، غریب آزاریه، فلان فقر کوش هم اینا دیگه چی بگه آدم.
پیش از این فرمان طالبان آیا مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میتونستن آشکارا از طالبان انتقاد کنن؟
چه کار کنم؟ نه بابا، اصلا کسی نمیتونه انتقاد کنه. کسی که به جلو و از اینا بگه همودمور سرکوب میکنم یا بندی میکنم یا شکنجه میدم، مردم میترسونم و کسی صدا خورم بلند کرده نمیتونه. آزادی بیان که اصلا ما نداره، هیچ کس صدا خو کشیده نمیتونه، هر کس خف چوب مثلی که به زندان ها افتاده یه بازم زندان بیتره. وقتی که دوری جمهوریت به زندان ها داخل زندان شورش کرده میتونیست چند نفر خود خور به کشته میداد که به نجات چند تا دگه که به اونا رسیدگی شه. فعلا از زندان هم وضعیت افغانستان خیلی بدتره، خیلی بدتر از اینه. از این طرف فقر و نادری، از این طرف هر روز یک چی اینا اعلان میکنم، یک روز یک اعلان دارم که ممنونیت ها زیاد شده میره، بسیار زیاد. وضعیت افغانستان خیلی خرابه، خیلی خرابه. همین که گفته بودم جهنم روی زمینه، واقعیت جهنم روی زمینه.
تشکر از شما. مکنون میریم پیش آقای صیحون. سلام با شما، خوش آمدین.
ممنون. با سلام خدمت شما، همکاران گرامی شما و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی و مردم افغانستان که صدای ما را میشنوند.
تشکر، سپاس. به نظر شما دستور رهبر طالبان مبنی بر منع انتقاد از مقام های این گروه به چی معناست؟
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، متاسفانه تنها یک فرمان نیست، یک دستور نیست، دستورهای متعددی وضع شده. پیش از ورودی به بحث که این دستورها به چی معناست، ماهیت رژیم استبداد طالبان، اصلش استبداد و خشونت است. یعنی رژیم طالبان هیچ پایه مبنای مشروعیت حقوقی نداره، نه مشروعیت داخلی و نه مشروعیت خارجی و بین المللی. میرن یک نظام است که تنها بر پایه زور بنا شده است، بر پایه زور، سلطه و خشونت. فقط این رژیم در برابر زور و خشونت پاسخ است، نه در برابر مردم. بیرن تمام فرمانها و دستورهایی که برای اعمال محدودیت های بیشتر علیه مردم افغانستان توسط رژیم طالبان و رهبری این گروه صادر می شود، به خاطر لگان زدن بر دهن مردم، خاموش ساختن مردم و خاموش ساختن صداهای اعتراضی حق طلبانه و عدالت خواهانه مردم است. در برابر رژیمی که تمام زندگی مردم به گورستان تبدیل کرده است، حق آزادی بیان، حق زندگی از بسیاری مردم افغانستان از ابتدایی ترین حقوق بشریشان محرومند. بیان این فرمانهایی که صادر میشه به مفهوم ایست که صداهای اعتراضی خاموش شوند، گنگکاری های رژیم طالبان بلند نشود. به همین دلیل است که امروز رسانه ها در افغانستان فریاد آزادی بیان خاموش شده و رسانه ها تبدیل شده به تریبیون افرادگرایی و بنیادگرایی طالبانی. روی این ملحوظ در یک جامعه مثل افغانستان وقتی که رژیم طالبان با صدور فرمانهای متعدد محدودیت های بیشتر وضع میکنند، تنها ترین تلاش و دلیلشان ایست که استبداد اینا، آدم کشتنی از یا جنایت، نقض حقوق بشر و نقض کرامت انسانی که توسط این گروه صورت میگیره بازتاب بیشتر پیدا نکنه و پرده رسواییشون بیشتر از این دریده نشوه.
آقای صحیحون، اما آنچه را شما میگین طالبان در گذشته پیوسته رد کردن و گفتن حقوق همه در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است و اتهام ها در این باره را رد کردند که گویا باعث نقض حقوق بشری طالبان شدند و حقوق مردم نقض شده. و
خب پیش چشم داشت شیشه کبود زن سبب عالم کبودت می نمود. وقتی که از اینه که طالب نگاه میکنی، جهانی که طالب می شناسه همین جهانی است که در او عدالت است، عدالت اسلامی افغانی. این عدالت طالب است و این حقوق بشری طالب است. ولی وقتی که از چشم بازی نیک بین و یک چشم بازی که از یک زاویه دیگه نگاه میکنه و قضایا و وضعیت افغانستان آدم نگاه میکنه، به خوبی در میآید که طالبان چگونه به صورت گسترده حقوق اساسی مردم نقض کردن. اینها از کدام حقوق اساسی مردم حرف میزنن؟ از کدام تامین حقوق بشر و حقوق بنیادی مردم حرف میزنن؟ دروازه مکتب و دانشگاه ها برای دختران بسته است. مردم حق انتقاد ندارن. آزادی بیان کاملا سرکوب شده. کوچکترین نقد علیه پایین ترین فرد حزب طالبان نمیشه. به خصوصی ترین امور زندگی مردم مداخله میکنن. حریم خصوصی مردم میشکنن. با آبرو عزت مردم تجاوز میکنن. شبها میرن زنان و دختران و مردان افغانستان از خانه هایشان بازداشت میکنن، شکنجه و زندانی میکنن. اینها نقض حقوق بشر نیست. چیست؟ اینها روشنتر از افتاب پیش چشم همه جهانیان آشکار است و مردم افغانستان میبینن. مردم افغانستان از ترس طالب نمیتونن صدایشان را بلند کنن.
آقای صحیحون، در صورتی که نمیتونن، شما هم گفتین که مردم صدای خود نمیتونن بلند بکنن و انتقاد بکنن آشکارا از طالبان و به فرامین متعدد طالبان هم اشاره کردین که پس از بازگشت این گروه به قدرت فرامین متعدد صادر شده. چرا این فرمان اخیر، چی نیاز بوده به این فرمان که صادر کرده رهبر طالبان؟ بازم ممنوع کرده انتقاد و تنقید از مقام این گروه.
رهبری طالبان ده ها فرمان صادر کرده و در ادامه صدور همه فرمان هایی که جز محدودیتی بر تضعیف و تحدید حقوق زنان، آزادی بیان و در واقع نقض حقوق بشری مردم افغانستان، این فرمان دیگر هم صادر کرده برای نقد. یک مثلا اینجا حضور شما به عرض برسانم است که ماهیت قدرت، ماهیت قدرت و ثروت فسادآور است. قدرت اگر متمرکز شد و انحصاری شد و استبدادی شد، سر از فساد در میاره. و به این ترتیب در روایت های دینی هم ما این مثلا را داریم که متمرکز شدن قدرت هم سر از فرعون قارونیت در میاره و منتج به فساد میشه. حالا که مثلا رژیم طالبا این فرمان ها را صادر میکنند، بحث اصلی و اساسی این گروه و این رژیم ایست که در یک جامعه بسته و استبدادی مثل رژیم طالبان، او تکیگاه های قدرت که در یک جامعه دموکراتیک و در یک نظام دموکراتیک وجود نداره. حالا مثلا شما فرض کنین در یک نظام دموکراتیک مجموعی از نهاد رسانه ها وجود داره، نهادهای مدنی، انجمن های صنفی، مجموعی روشنفکران و نقادان وجود دارن که بر حوزه یک رژیم ساختار سیاسی نقد میزنن. شما بهتر میدونین که در یک روند دموکراتیک نصب است که از طریق انتخابات یک کسی به عنوان مسئول نصب میشه و بعد از اون نقد است که به منظور اصلاح ساختار سیاسی توسط رسانه ها و فعالان مدنی و نهادهای مدنی نقد قرار میگیره تا اینکه کجی های یک ساختار سیاسی و یک نظام سیاسی راست شود. و بعد از اینکه راست نشد، مرحله آخر عزل است. بر اساس منطق دموکراسی حکم میکنه که وقتی که اصلاح پذیر نبود نظام باید عزل شود. اما در ساختار سیاسی مورد نظر طالبا این بحث ها کاملا منتفی است. یعنی طالب مشروعیتش از مردم نگرفته که در برابر مردم پاسخگو باشه. طالب با این منطق به میدان آمده که در واقع به مو قول معروفی که دست میگن که امیر آدمی با صلاحیت بی مسئولیت است. یعنی صلاحیت بیشتر داره اما مسئولیت نداره. در یک فرمول مبتنی بر روایت دینی میارن، میگن که واطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اول اطاعت خدا را بکنید، بعد اطاعت رسول خدا را، و بعد اطاعت امیر المؤمنین. یعنی اطاعت یک کسی که خودم یه امیرالمومنین قلمداد میکنه در جایگاه خدا میشینه. شما میبینید در خطبه های نماز جمعه در افغانستان بسیار براحتی میخوانن، میگوین که سلطان المسلم ذل الله فی الارض من هانه سلطان فقد هانه الله. سلطان مسلم سایه خدا در زمین است و هر کسی که به این سلطان اهانت میکنه مثل این میمونه که به خدا اهانت کرده باشه. با این ادبیات، با این روایت، وقتی که مبنای مشروعیت آسمانی است، لاهوتی است، غیبی است، اونا خودشان را در برابر خدا پاسخگو میدانند، یعنی در برابر خدایی که خودشان ایجاد کردن، نه خدای واقعی. اگر مشروعیت از مردم میامد، اگر مشروعیت از مردم گرفته میشد، ناگزیر بودن که در برابر مردم پاسخگو باشن، ولی چون مشروعیتشان از مردم نیست، با زورشان برای رضای یک قدرت غیبی کار میکنن که اصلا قدرت غیبی هم نمیدونه که واقعیتی مثلا در افغانستان توسط هیبت الله با چی معیار و مبنا و اساس شرعی به میدان آمده است.
تشکر آقای سیحون از نظر شما و صحبتهایتان. بحث را پس از یک وقفه کوتاه ادامه میدیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم شما را به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگیم. در این برنامه با مهمانان ما در مورد فرمان اخیر رهبر طالبان بحث میکنیم. ملا هیبت الله خانزاده انتقاد مردم و رسانه ها از مقامات این گروه را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده که متخلفان با برخورد شدید مواجه خواهند شد. میریم باز هم پیش خانم احمدی. خانم احمدی، شما به عنوان یک باشنده ولایت هرات از این فرمان رهبر طالبان چقدر نگران هستین؟
بله درود به خدا، خیلی نگرانی زیاده. غم ما که نیه، غم تمام همین مردم، هم بسیار مردم فقر و بیچارگی و زیر ظلم ستم از دیها قرار داره. هیچ آدم آزاریه، مظلوم آزاریه، این وضعیت بسیار بعدیه، بسیار وضعیت بعدی قرار داریم.
با این فرمان چی فکر میکنین که پس از این وضعیت چیگونه خواهد شد؟
روز بر روز این فرمان دیگه هیچ امیدی ما نداریم، روز بر روز ای بدتر میشه. خود شما شاید به جریان باشیم، شاید از بیشتر شما به جریان باشیم که هی روز بر روز قوانین های بیشتر مطرح میشه و روز بر روز مثلا زیادتر میشه، روز بر روز هر روز مشکلات ها مردم بیشتر میشه.
تشکر از شما. میریم پیش آقای سیحون. سیحون صاحب، این فرمان رهبر طالبان چقدر راه را برای پاسخگو نبودن مقامات طالبان هموارتر میکنه؟
همون گونه که قبلا عرض کردم، وقتی که یک رژیم به یک نظام به یک ساختار سیاسی مشروعیتش که از مردم بگیره، بعد در برابر مردم پاسخگو و برای پاسخگو ساختن مردم نهادهای نظارتی که در بستر رژیم ساختارهای دموکراتیک شکل میگیرن وجود دارند. رژیم طالبان اما گونه که قبلا عرض کردم هیچ گونه پاسخگویی در برابر مردم، خودشان را مسئول و پاسخگو در برابر مردم نمیدانن. وقتی که دروازه نقد برای مردم بسته میشه، مردم نمیتوانن ناکارگی ها، ظلم، ستم، استبداد، خون و خشونت و کپکان طالبان را نقد کنند، سر از وضعیتی در میاره که نظام نمیتونه به اصلاحات خودش بپردازه. نظامی که مشروع نباشه و پاسخگو نباشه، نقد پذیر نباشد، نمیتواند که به اصلاحات خودش بپردازه. وقتی که دروازه نقد بسته شد، اصلا استبداد تبدیل میشه به یک پدیده معمولی، یک امر معمولی، یک کار عادی. شما مثلا در 20 سال گذشته دوران جمهوریت ببینین که روزانه 20 تا 30 تا 50 تا آدم کشته میشد. کشتن یک آدم در جوامع غربی، جوامع غیر از افغانستان یک تکان ایجاد میکنه. حالا مثلا در افغانستان وقتی که 20 آدم کشته میشد، شب در سر اینان وقتی که مردم نان میخورد خبری میشنون که 20 نفر کشته شده، کشته شدن آدم به یک امر عادی بدل شده بود. در افغانستان هم قضیه به همین ترتیب است. شما متوجه باشین در 20 سال گذشته جمهوریت وقتی که مردم به حقوق اساسیش دسترسی داشت، آزادی بیان بود، حقوق بشر بود، با وجود شکست اقتدار و نواقصی که وجود داشت، مردم به دنبال مطالبات حقوق بالاتر بودند، به دنبال حتی بحث برابری حقوق زن و مرد، بحث نمیفهم درج کردن نام زنان در شناسنامه‌ها و فلان و ادعای بالاتری از حقوق، بحث مشارکت عادلانه اقوام در قدرت سیاسی، بحث‌های مطرح میشد. وقتی که طالبان به قدرت رسیده با همین فرمان‌های سرکوبگر وضعیت به جای آوردند، به گفته یکی از فیلسوفای مشهور آمریکایی در باب روانشناسی اقتصادی مطرح میکنه که رژیم‌های استبدادی چگونه میزان انتظارات مردم پایین میارن. در یک جامعه مثل افغانستان که انتظار مردم آزادی بود، عدالت بود، برابری حقوق زن و مرد بود، انکشاف و توسعه متوازن بود، امروز طالب در 4 سال حاکمیت انتظارات مردم از یک سطح بالا آورده به یک سطح بسیار پایین. امروز مردم به دنبال ایست که طالب چی وقت دروازه مکتب باز میکنه که دخترش بتونه از صنف 6 به بالا درس بکنه. دیگه او بحثی ادعاهای بسیار بالا، انتظارات بالای بحثی عدالت و برابری و انکشاف متوازن و آزادی بیان و این بحث ها کاملا منتفی شده. به این معناست که میزان انتظارات مردم طالب در سطح پایین آورده و با صدور این فرمان ها و افزایش سرکوبگری ها میخواهد که ستمگری و استبداد عادی سازی بکنه. یعنی ستمگری بدل شده به یک امر عادی، به یک امر بسیار بسیار عادی. مثلا در باب یکی از موارد بسیار مهم، مثلا در باب عدالت وقتی که مطرح میشه، آقای پوپر یکی از فیلسوفای مشهور اتریشیست بحثش ایست که میگه عدالت افلاطونی عدالت توتالیتر بود، یعنی عدالت استبدادی بود. چرا میگه؟ برای اینکه افلاطون میگفت که عدالت ایست که هر گروه اجتماعی جایگاهی طبیعی دارند، یعنی جنگاوران باید جنگ کنند، بردگان باید بردگی کنند و حکیمان باید حکومت کنند. این جایگاهی طبیعی خدایی و الهی است و این اصل عدالت است. ایکره خاکه این همین نظریه 500 سال برای ذهنیت مردم حاکمیت کرده و به عنوان عدالت مردم شناخته. امروز در افغانستان قضیه یک چنین چیزی است. مصادیق عدالتی را که طالب میخواد معرفی کنه چیزی است که مورد نظر خودش است. این بدنبال عادی سازی استبداد است، یعنی ستمگری را میخواد به نام عدالت به مردم عرضه کنه. تشکر. یعنی مردم شلاق میزنه، آزادی بیان محدود میکنه، دروازه مکتب بسته میکنه و بعد نامش میگذاره عدالت اسلامی و مشروعیتش میده به خدا و میگه که ما در برابر خدا پاسخ هستیم. اینجا اصلی مثلا و بحران اساسی است که در اگر حکومت طالب ادامه پیدا کنه، این ستمگری و استبداد و خون و خشونت و خفقان به یک امر عادی و روزمره بدل میشه. یعنی عادی سازی استبداد در ذیل روایت های دینی با این سرکوب و ستم و صدور فرمان.
سپاس از شما آقای سیحون از نظرتان. بازم بر میگردیم به شما خانم احمدی. اکنون اندک درباره زندگیتان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بر ما بگوین. زمانی که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدن، سرگرم چی کار بودی و چی تغییرات پس از آن در زندگی شما وارد شد؟
من خودم شخصا بقیه خودیم، من خود من به هرات سالون داشتم، سالون آرایشگر بودم، سرگرم کار بار زندگی بودم که خب بسیار زندگی خوب میچرخید و هم روی ما عوض میشد، دختر و بچه ما مکتب میرفت، کار بار ما خیلی خوب بود. به غیر از من 1800 خانم آرایشگر به هرات بود کار میکردم، نفقه فامیل خود در میاردم. خودم شخصا نوناور 6 نفر فامیلم، زندگی ما خیلی خوب بود. بعد از این که طالبا آمد و آرایشگاه بسته کرد دیگه ممنوع شد، باز ما به بانه خیاطی آرایشگری شروع کردیم. که شروع کردیم بعد دو بار از ما تلبید و از ما تعهد گرفت که دیگه آرایشگری نکنی. بازم به خاطر مصارف مجبور بودم، به خاطر مصارف زندگی. بعد این بار که آمد مرم رب معروف برد 27 شو بندی کرد. تمام لوازمی که برای آرایشگاه ما کار کرده بودم و سالونی که داشتیم، مبل و لوازمی که از ایران خریداری کرده بودیم، اونا رو همه که به پیش رو ما آتش زد ساختم. دیگه بعد از این باز خود خوربه زدیم به مؤسسات کار میکردیم، به مؤسسه خوب بود، باز مؤسسات هم به رو ما بند کرد. دیگه بخش تجارت زدیم، خود خور کار کردیم، گفتیم شیشتن خوب نیه به خونه، باز به اون هم به رو ما بند کرد. حالا اجازه ورود بر نمایشگاه نمیده، برای خانم‌ها اجازه کار نمیده، خرید فروش با بین خانم و آقایون نمیده. وضعیت مری تنهانی، غم تنهانی، تمام درد تمام خانم افغانستانه. کسی هست که امروز توانایی نداره، ولی از دل از او شما خبر نداریم، از خانی از او خبر نداریم، که بین از من خیلی کسا هست که ایت هاواره و بیچاره و سرگردان شده، که طفل دو ماه خور به فروش رسونده، کلیه خور به فروش رسونده، بسیار به مشکلات زندگی دست پنجه نرم میکنه. و ای طالب که آن خود ما به می ولایت ایران زندگی میکنیم، ای رحم و شفقت نداره. دین از اینا من اصلا قبول ندارم. خود من شخصا به دوری جمهوریت هر جمعه به خوجا صاحب به نماز میرفتم، به مسجد میرفتم، ولی هر روزی که اینا آماده، من از مسجد بعد ما آماده.
خانم احمدی، آیا شما میتونین که آشکارا از همی وضعیت پیش آمده انتقاد کنین در هرات؟
آشکارا نه، به خاطر از این که من وقتی که مر به جرم یک آرایشگری بردم 27 شب زندانی کردم، باشه درتر به شما یک عکس خورم نشر میکنم، زمانی که از زندان بیرون شدم، وضعیتی که به سر ما آوردم، عکس ها تصویر ها هست، باز به شما روان میکنم. نمیتونم، به خاطر از این نقطه ضعف دارم. نقطه ضعف مکینه، نقطه ضعف بچه منه، بچه ها منه، نقطه ضعف اولاد ها منه، به اینا رم ندارم. وقتی به پیش از اینا میری میگه به لیاز خدا بذارم این کار بکنم، من مثلا به جور مراجعگری میبینه، من چی بودم به اولادا؟ خو از خدا بترسیم، من در روپی من کار میکنم، من خدا نخواسته زنا نمیکنم، گناه نمیکنم، من دوزی نمیکنم، حق کسی نمیخورم. همین کار آرایشگری، هر کس میای به رضایت یک چیز مقدار میگیره، خرج جوجه پوش خو میکنم، میگه ما 20 سال به کجا عادت کردیم زن و بچه ما چی خورده شما ممونار بخوره. من خود منونور فامیلم، هیچ مرد سرپرست خونه ندارم، ولی از دل تمام زنای افغانستان خبرم. یک بار دیگه که من به داخل گروس وایس گذاشتم، گفتم هر کس که دم آرایشگاه شما میای و اولادا خوب بگذاره پیش رو از او، که ای بکشه شما را از نفقه فامیل نجات بده. بعد این صدا من برسیده بود به گوشم را به معروف، من خود من 17 شو به کوت قلفی بودم به خاطر همین کلمی گپ بخو، تا که خود خور از اون جگاه بدر کردم. بسیار یک حادثات، یک شکنجه خطرناک.
چی گذشت مشخصا بالای شما در جریان توقیف؟
بله،
چی گذشت بالای شما در جریان توقیف؟
بسیار حالت بعدی بود و از زولونه و هلچکا به دستا ما بود، به گردن ما بود. فقط به رو هلچکا خود نگاه میکردم، میگفتم خدایا زورتو خیلی زیاده، خیلی زیاده. اینا خود خود مسلمون دارم، به 48 ساعت، به 48 ساعت نه او میدادم به زندانی، نه نون میدم به زندانی، نه اجازه وضو میدم، نه اجازه نماز میدم، هیچ چیزی نمیدم. خدا شاهد من شخصی.
تشکر از شما خانم احمدی، بازم با شما در جریان برنامه صحبت میکنیم. پیش از این که بازم برویم پیش آقای سیحون، یک وقفه میگیریم.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. موضوع برنامه فرمان اخیر رهبر طالبان است، مبنی بر ممنوعیت انتقاد از مقام های این گروه. در برنامه دو مهمان داریم، سمیع‌الله سیحون خبرنگار و فعال مدنی و بانو احمدی باشنده ولایت هرات. آقای سیحون، ما با برخی مردم محلی در تخار به تماس شدیم تا با آنها در مورد اعتراض های جاری علیه شرکت های استخراج طلا صحبت بکنیم، اما آنها صحبت نکردند و حتی بعدا شنیدیم که برخی ها گفتند ترس دارند که صدایشان را از طریق تلفن طالبان بشنون و مجازات شوند. اطلاعات شما در این باره به با عنوان یک خبرنگار و فعال مدنی چیست؟ بله سیحون صاحب. بله آقای سیحون، مایک شما فکر کنم که آف است، لطفاً آن بکنین صحبت کنین، صدای شما را ما نمیشنویم. بله تماس فکر کنم با مهمان ما قطع شده. همکار فنی هم تلاش میکنه که دوباره آقای سیحون به برنامه وصل شود. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. در این برنامه دو مهمان داریم و راجع به فرمان اخیر ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با مهمانان ما بحث میکنیم. آخوندزاده انتقاد مردم و رسانه ها از مقامات طالبان را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده که متخلفان با برخورد شدید مواجه خواهند شد. در فرمان آمده که کسانی که انتقادهایی را مطرح میکنند که به باور آخوندزاده بیجا و دور از واقعیتند و با راهنمودهای اسلامی در تضاد باشد مجازات خواهند شد، اما گفته نشده که کدام انتقادات میتونه بیجا تلقی شود. آقای سیحون به برنامه دوباره وصل شده، بازم خوش آمدید میگیم به ایشان. سیحون صاحب، ما با برخی مردم محلی در تخار به تماس شدیم و خواستیم با آنها درباره اعتراض های روان علیه شرکت های استخراج طلا با همراهشان صحبت کنیم. با ما صحبت نکردن. بعدن شنیدیم که برخی از آنها گفتن ترس دارند که صدایشان از طریق تلفن توسط طالبان شنیده شود و مجازات شوند. اطلاعات شما به عنوان یک خبرنگار و فعال مدنی در این باره چیست؟
پیش از اینکه به پرسش شما شما بپردازم، اگر اجازه باشه فقط در پیوان با موضوع قبلی که مطرح شد یک نکته را بسیار کوتاه عرض کنم.
بله
اجازه است؟
بفرمایید.
فقط این نکته را میخوام بگم که وظیفه حکومت ها بردن مردم به بهشت نیست که این همه شلاق و شمشیر میزنن تا اینکه مردم را به بهشت ببرن. وظیفه اصلی حکومت تامین معیشت مردم است، تامین نیازهای معیشتی مردم است که بتونن نیازهای ابتدایی و معیشتی مردم را برطرف بکنن، برای مردم فرصت های کاریابی فراهم بکنه، ایجاد رفاه. یعنی در واقع حکومت مکلف است که مردم در یک سطح بلندی از رفاه برسانه. اگر یک کسی در یک گوشه از افغانستان آب نداشته باشه، نان نداشته باشه، سرپناه نداشته باشه، موجب سرفگندگی و خجالتی اون نظام و اون دولت باید باشه.
بله آقای سیحون، چون نماینده طالبان را در این بحث نداریم، اما در گذشته شنیدیم از مقامات طالبان که گفتند، طوری که پیشتر ما یادآور شدیم که طالبان یا حکومت طالبان حقوق همه را در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین کرده و برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان تلاش میکنه. بفرمایید.
خب این گپیست که طالبان میگن، ولی اصلی بحث چیز آمار و اطلاعات نهادهای معتبر بین‌المللی، نهادهای رسانه‌ای و نهادهایی که متمرکز بر مسائل افغانستان کار میکنن، قضیه کاملا روشن است. اینا از یک طرف همین یک گپ بسیار ساده به مردم که میگن گرسنه هستن، میگن که برین روزیتون از خدا بخواین، خداوند روزی میدهد، و بعد خودشون میرن از مردم مالیه میگیرن، بعد برای مصرف خودشون و برای نیازهای غذایی خودشون و نیازهای معیشتی خودشون از مردم مالیه میگیرن. مردم که بگن گرسنه هستن، میگن برین روزیتون از خدا بخواین. این منطق ده کجا جور میاد؟ نه ده اسلام است، نه ده غیر اسلام، ده هیچ چیزی وجود نداره. بحث اصلی است که در همین افغانستان ما و شما بالاخره شاهد هستیم و مسائل افغانستان را پیگیر هستیم. میبینیم 40 میلیون انسان در همون جامعه زندگی میکنه، 10 میلیونش مهاجر است در کشورهای خارجی، 90% 80% ایران بیکار است، 90% هم زیر خط فقر زندگی میکنه. دیگه چی داره در وطن؟ فقط 50-60 هزار نیروی طالب است که از منابع، از امکانات و از تمام امور بهره میبره و نیازهاشون را برطرف میکنن. بقیه ببینید، در یک کشوری که 40 میلیون 10 میلیون مهاجر و نمیفهمم 20 میلیون هم بیکار و 10 میلیون هم گرسنه، بالاخره این از کدام دستاورد گپ میزنن که برای مردم کار کردن؟ دروازه مکتب هم بسته کردن، زنا را از ابتدایی ترین حقوق اساسیشون محروم ساختن، و بعد میگن ما حقوق مردم را دادیم، مشکل هم نداره و خجالت هم نمیکشن.
و گفتن تا امر ثانی، یعنی مکاتب دوباره باز میکنن، اما معلوم نیست که تا چی زمانه. اما قبلا گفتن که تا امر ثانی
یک نسل وقتی که تمام میشه، یک نسل تمام میشه، 4 سال مگم دوره کمی است، 4 سال آدم دانشگاه فارغ میشه، 5 سال آدم دانشگاه فارغ میشه، دوره مستری دکتری میگیره، یک نسل یا دارن تباه میکنن، سرنوشت یک نسل خراب میکنن، و بعد میگن امروز فردا. اصلا میفهمید نظام طالبان نه اسلامیست نه غیر اسلامی، یک نظام استبدادی، زورگو، قلدر، قبیله‌ای و قومی. برای چی موضوعات میگم؟ برای از این موضوع میگم که در هیچ گوشه جهان نظام و رژیم مثل رژیم طالبان شما سراغ ندارن که وضعیتی که در افغانستان اینا اعمال کردن.
تشکر از نظر شما. بله، اکنون درباره تخار که ما پرسیدم که مردم میگن میترسن به او خاطر صحبت نمیکنن با رسانه ها و در اونجا شما میدونین که از چند روز به این طرف اعتراض های مردمی هم ادامه داره علیه شرکت های استخراج معادن. اطلاعات شما چیست آقای سیحون؟
نکته اول این که مردم واقعا میترسن و حق هم دارن بترسن که برای یک کامنت فیسبوکی آدم ها زندان میشن، شکنجه میشن و شدیدترین شکنجه را به جان میخرن. این حق مردم است که باید نگران باشن. طالبان با کمک مهندسان پاکستانی و مهندسان چینایی و انجینران تکنیکی بخش مخابرات چینایی تمام سیمکارت هایی که در شبکه های مخابراتی افغانستان استفاده می شود ثبت و راجستر کردند و هر سیمکارت بدون راجستر رژیم طالبان در فاصله یکی تا دو روز کاملا متوقف می شود. بین نگرانی مردم عزیز که با تمام مکالمات تلفنی و واتساپی اینا طالبان دسترسی دارند، طالبان خود ظرفیت ندارند، ولی شبکه های از استخبارات و مهندسا و انجینرای تکنیکی چینایی در افغانستان کار میکنن.
آقای سیحون، این اطلاعات شما چقدر دقیق است؟ آیا مدارک و شواهد در این رابطه وجود داره یا تنها در سطح یک ادعا است؟
نه، در سطح یک ادعا وجود نداره قطعا. خب به صورت مشخص ما و شما همه ما و شما میدانیم، مردم افغانستان میدانه که یک ملا توانایی علمی و تکنیکی به این حوزه را نداره. کسایی که در این حوزه کار میکنن، همین که پروسه ثبت راجستر سیم کارت ها را بسیار سرعت بخشیدن، از فاصله حدود 6 ماه به این طرف به اندازه سرعت بخشیدن که هر سیم کارتی در فاصله 24 ساعت راجستر نشه و باید مسدود شه از طرف شبکه. این برای چیز؟ خب این برای ایست که باید از طریق سیستم مکالماتی بر امور زندگی مردم یا تسلط داشته باشن و بدانن که چی چیزی علیه رژیم طالبان میگن و محاسبه ما ایست.
اما در گذشته میدونین در زمان جمهوریت انتقادهای وجود داشت، شکایت های وجود داشت از سیم کارت های راجستر نشده، میگفتن که باعث آزار و اذیت مردم میشه و تقاضاهایی وجود داشت که باید راجستر شود، سیم کارت ها بدون راجستر به فروش نرسد در بازار.
دقیقاً در جوامعی که نظم اجتماعی را خواسته باشن برقرار بکنن، از زیاد مواردی که جرم جنایت گپا جلوگیری کن، ثبت راجستر سیم کارت ها یک امر جدی و معمولی است و بحث سیم کارت خریداری سیم کارت بدون راجستر رسمی حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم یک امر معمولی است. ولی کاری را که طالب میکنه متفاوت تر از این مسئله است. طالب برای ایجاد یک نظم اجتماعی کار نمیکنه. طالب برای ایجاد کنترل بر تمام امور شقوق و شؤون زندگی مردمی کار انجام میده. وگر زیاد مواردی در سطح افغانستان آلا مثلا ثبت سیم کارت ها بسیار اولویت داره، یا مثلا باز کردن دروازه مکاتب دخترانه، ثبت سیم کارت ها بسیار زیاد اولویت داره، یا ایجاد فرصت های کاری برای مردم، ثبت سیم کارت اولویت داره، یا تامین حقوق زن، زنایی که نانوار خانواده بوده برده در خانه نگاش کرده اصلا میگه که تو برو نان از خدا بخوا. با این ترتیب ما میگیم که محاسبات ما با این ترتیب به عنوان یک خبرنگاری که در افغانستان کار کردم، من میدونم او زمان جمهوریت سیم کارت ها هم راجستر نمیکرد، برای از اینکه بیشترین سود از این وضعیت طالبان میبرند. با ثبت سیم کارت های تقلبی و بدون راجستر هزاران جرم جنایت میرفتن انجام میدن، پول و پلچک انفجار میدن، مساجد انفجار میدادن و جنایت های کلانتر و بزرگتر دیگر انجام میدادن. این نکته اول است که مردم نگرانند که طالبان از طریق سیم کارت ها بر اینا میتونه که هرچند با وجودی که مهندسان حوزه به مردم اطمینان دادن که به سیستم های مکالماتی واتساپی نمیتونن دسترسی داشته باشن، ولی مکالمات تلفنی و احتمالاً به مسائل واتساپ هم شاید دسترسی داشته باشن. بحث فیلتر کردن اینترنت و این مسائل، خود چند بار اینترنت قطع کردن و این موارد نشان میده که طالب به دنبال ایجاد رفاه برای مردم نیست. طالب به دنبال
تشکر
تستر کردن کنترل بر وضعیت زندگی مردم است.
سپاس از شما آقای سیحون. بانو احمدی، دخترانتان به مکتب میرن در هرات؟ بالاتر از سنف ششم هستن یا پایین تر؟
دخترام یک سنف 11 بود، دیگر همه گی پایین تر از سنف 11 بود تا سنف 5 بود مکتب. دیگه کلن هم از مکتب و از هنر موندم. اما یک دخترک دارم که بسیار زیاد لایق بود. پیشبینی میکنم میگو سالی تو سنف من لیاقت امتحان لیاقت میدم به کورس انگلیسی بسیار لایق بود، حالی تمام آرزو همه گزید زیر خاک شد. دیگه متاسفانه به غیر از این تمام دختر افغانستان هم مگی عموت ارمان به گور رفتم.
یعنی اگر مکاتب باز می بود فارغ می شد از مکتب و حالا در پانتون دانشگاه می بود.
سال سوم پنتون و دانشگاه اینا بود، از کلون تا دوم تا سوم چهارم پنجم ششم هفتم اینا کلن حال مکتب می بودم، بعضی ها مکتب خلاص میکردم، بعضی ها سنف هشت و نو بود.
به عنوان یک مادر چی احساس و چی حس دارین شما فعلا؟
حس خیلی بدی دارم، حس خیلی خیلی تاسف کننده دارم که خداوند پاک به ما نشون داده به هیچ دولت مسلمانی دیگه این روز بلار به سر اینا نیاره. گاهی وقت که زیاد زندگی به سر ما فشار میاره، از یک طرف بسته شدن مکاتب، از یک طرف مشکلات زندگی مردم، میگم خدای پاک یک زلزله به افغانستان حواله کنه، کل گیر زیر خاک ببره. عزیز قسم زندگی که به زیر شکنجه اختیار خور ندیشته بشی، یک حجاب دستکش به دست آدم، مکس زده کاش به کپش به پا آدم، از سچرخ تک کنم آدم با شخصیتی با برو با عزت شلاق بزنم و برو آدم رو ببرم فاش بدم دو بدم، از او کرده زندگی چی به درد میخوره؟ به خونی خود زندانی بشی زندگی چی به درد میخوره؟
شما گفتین شما یگانه نانآور خانواده تان هستین، شوهرتان کجاست؟
شوهرم 7 سال پیش شهید شده
و شما بله فعلا چگونه میتونی که حمایت کنی خانواده تا؟ مصروف چی کاربار؟ چقدر دشوار است برات؟
بسیار زیاد دشوار است، اینقدر دشوار است که از صبح می سنجوم را و چاره می کنم که آیا باید چی کار کنم. از دل نمیشه، طفل خورد زیر سند بالا پایین تر از 15 سال ما یعنی دختر را عروس کنم، این هم که ظلمه. اگر من این کار بکنم فرق ما و طالب چی میشه؟ و اینقدر قرضدار و کراخونه و مشکلات زندگی به سر ما آمده، خدا شایده این گپ هم خوب نیه که من این گپ پر بزنم. از دیروز تصمیم گرفتم که بعد من برم به یک کجای خودم جای مراجعه کنم که بعد یک گرده خوب بفروشم، مصاریف خرج فامیل خور بکنم که اولادام از گشنگی در بیایه. کسی بودم که برج بالاتر از 80,000 70,000 من پیدا داشتم، 100 تا از 4 طرف من نون میگیریم. ما به سالونی که کار میکردیم 12 تا 13 تا ما چی داشتیم، شاگرد داشتم فیصدی کار میکردم که اونا از این کنار از طریق من لقمه نانی به دست بیارم.
آیا از اونها اطلاعی داری در چی وضعیت هستن از شاگردانتان؟
بله. از بعضی ها اطلاع دارم، از بعضی ها گوشی های نخاموش، اینترنت های نخاموش، بعضی اواره شد ماجر شد ایران رفت ای طرف ای طرف رفت، بعضی ها دست مجبوری هر رقم شوهر بگیر اما شوهر گرفت، بعضی ها بالاخره از خود خور به تنور و صبور برابر کردم. عمود زندگی مثل که یک وقت زنزله میشه، بین زنزله شدگان یکی زخمیه یکی کشته یکی زندهه. عمود بین خانومایی که نونآور فامیل بودم و مشکلات زیاد داشتم همه به همو حالت قرار داره.
تشکر از شما. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم آقای سیحون، اکنون بر ما بگوین که به نظر شما آزادی بیان و آزادی رسانه ها در یک جامعه چرا مهم است؟
آزادی بیان و آزادی رسانه ها در یک جامعه از این حیث مهم است که وقتی که یک نظام و یک ساختار سیاسی بر مبنای اراده و رأی مردم، یعنی مردم در این نظام اوتوریتی علای قدرت سیاسی قرار میگیرند، نظام در برابر مردم باید پاسخگو باشد. آزادی بیان از این حیث مهم است که از یک طرف بتانه که او خلاها، نواقیس و اشتباهاتی که در یک رژیم و در یک ساختار حکومتی وجود داره در پی این نقدها برطرف شوه، و از طرف دیگر آزادی به قول امو توماس آمارتیاسین از اقتصاددانای مشهور هندی مبنای توسعه است. در یک جامعه تا زمانی که آزادی وجود نداشته باشه توسعه پدید نمیه. آزادی حالا تنها بحث ما اینقدر سطحی فکر نکنیم که وقتی که یک جامعه آزاد است که بتونه چیزی را بیان بکنه برای از این که رژیم در برابر مردم پاسخگو باشه، حکومت باید پاسخگو باشه. این یک طرف قضیه و صورت مسئله است و یک بحث ساده است، اما بحث پایه‌ای و بنیادی است که آزادی مبنا و اساس توسعه در یک جامعه قرار می‌گیرد. وقتی که یک جامعه آزاد بود در این بستر آزادی پتانسیل‌های مختلف فرصت‌های رشد پیدا می‌کنند. آزادی در یک جامعه این گونه نیست که متأسفانه در افغانستان برداشت به گونه است که آزادی اساسی برای رویش رذیلت‌ها یا نمی‌فهم مشکلات و این پدیده ها با وجود آمده. یک چنین چیز نیست. آزادی بستر و زمینه ای را فراهم میکنه برای رویش استعداد ها. اگر فضیلتی هست در یک جامعه، او فضیلت ها رو میشه. اگر رذیلتی هست در یک جامعه، رذیلت ها رو میشه. نکته مهم دیگری است که آزادی در یک جامعه فرصت فراهم میکنه تا آنچنان که در متن یک جامعه وجود داره او بیرون شوه و او رو شوه. بحث اساسی است که وقتی که در یک جامعه که آزادی وجود نداشت، مردم نتونستن که انتقاد بکنن، حرف دلشان را بیان بکنن، علیه بی‌عدالتی و ستمگری سخن بزنن، این تبدیلی به عقده میشه. این عقده ها یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال جمع میشه. به سخن او روانشناس مشهور تریشی که میگفت که عقده لیبیدو مجموع محرومیت های طول دوران عمر جمع میکنه، میره به عقده اودیپ و عقده اودیپ در یک مرتبه، در یک مرحله انفجار میکنه. قطعا یک چنین چیزی است. مسئله اساسی در جوامع دموکراتیک بیشتر با آزادی ارزش قائل میشن است که محرومیت های ناشی از آزادی بیان و از آزادی های اساسی تبدیلی به محرومیت های نشود که یک دوره انفجار کنه. اون روانشناس اتریشی میگفت که مجموع محرومیت های بشر جمع شد، در یک دوره انفجار کرد، جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. مجموع محرومیت های بشر جمع شد، انفجار کرد، جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد.
تشکر.
حالا معنی مشروعیت ها بحثی من همین است که در افغانستان این محرومی گذشته از اینکه نظام پاسخگون است، گذشته از اینکه مثلا در یک جامعه ای که محدودیت است، ستمگری است و استبداد است، تملق و چاپلوسی و درویی و دروغ و رذالت و این گپا رشد میکنه، فرصت های خدای نکرده برای انفجار یک عقده خطرناک در فردای پس از طالب وجود داره که این عقده ها اگر انفجار بکنه بس هیچ چیزی را در امان نمیمونه. این تضاده های قومی، تضاده های مذهبی، تضاده های زبانی در نتیجه این انفجار این عقده ها شاخ به شاخ و خون به خون شدن
و به نتیجه
یک وضعیت جهنمی پدید میاد.
سپاس از شما. خانم احمدی، در آخر این برنامه پیام شما و حرفای آخرتان در برنامه به عنوان یک مادر که نانآور خانواده خود هستین در هرات چیست؟ چی پیام گفتنی دارین در آخر؟
پیام ما همی است که انشاءالله مکتب دروازی مکاتیب وا بشه، کاروبار برو خانم ما باز بشه، رحم و شفقت و مسلمانی به وطن ما باشه دیگه، خدا این روزای سخت به خیر تیر کنه. بلا گفته نمیتونم، بسیار گلیم پر میشه، احساساتی میشه.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. آقای سیحون، باسم کوتاه از شما میشنویم به عنوان جمع‌بندی این بحث حرفای آخرتان. بله آقای سیحون، صدای مرا میشنوید؟
بله صدای شما رو ببخشید که ما خاموش بودیم.
خواهش میکنم. بله، بسیار کوتاه در آخر برنامه قرار داریم، میشه به عنوان جمع‌بندی بحث آخرین حرفایتان بگین و ای که امی فرمان اخیر رهبر طالبان بازم دیگر چقدر میتونه وضعیت دشوارتر و درباره فعالیت رسانه ها چقدر میتونه چی تأثیرات خواهد گذاشت؟ فعلا فعالیت رسانه ها شما میفهمین که از قبل هم محدود شده و نمیتونن آزادانه فعالیت بکنن، دیگر فعالیت رسانه ها چقدر محدود خواهد شد و تأثیر خواهد گذاشت بالای فعالیت رسانه ها؟
از قسمت آخر حرف شما شروع بکنم و بعد جمع‌بندی بسیار کوتاه خدمت شما عرض بکنم. این که در افغانستان متاسفانه هیچ رسانه‌ای وجود نداره. تنها ترین رسانه‌های افغانستان که بیرون مرزی هستند، از بیرون کار میکنن، میتونن که با اتکا به منابع یک سری اطلاعات مبتنی بر آزادی بیان و با رعایت اصل عدالت و عرف مطبوعاتی در اختیار مردم قرار بدن. در افغانستان متاسفانه تمام رسانه‌ها به تریبیون بنیادگرایی و در واقع تبلیغ ایدئولوژی طالبان تبدیل شده. هیچ رسانه‌ای در افغانستان خارج از چارچوب و دایره اصول و ارزش‌های مطرح شده توسط دستگاه طالبان نمیتونه که کوچکترین کار را انجام بده. ببینن وضعیتی که در افغانستان حاکم است، به استثنای تمام محرومیت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده در تمام سطوح زندگی مردم، بحث آزادی بیان به عنوان یک بحث کلیدی و جدی در دستور کار اداره طالبان قرار داره که باید سرکوب شود تا استبداد خودشان عادی سازی بکنن و ستمگریشان را توصیه بتن و یک فضای خفقان‌آور و اطاعت پذیر از مردم افغانستان به وجود بیارن. راه نجات
فقط تنها مردم افغانستان چشم به جهان دوخته که جهان باید به مردم افغانستان کمک بکنه، اما متاسفانه در سطح جهانی هم افغانستان در معراق توجه و در روایت و گفتمان جهانی قرار نداره. رای اساسی است که مردم افغانستان نسبت به این وضعیت دیگر خودشان تصمیم بگیرند و در واقع امیدوار هستم که این فضا و این وضعیت از بالای مردم افغانستان گم شوه و مردم بتوانند که به یک زندگی انسانی و ایدئال و اسلامی واقعیشان دسترسی پیدا کنند.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه آقای سیحون. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی. سپاس از مخاطبان و شنونده های ما هم که تا این دم با ما بودن. از هر دو مهمان ما، سمیع‌الله سیحون خبرنگار و فعال مدنی و بانو احمدی باشنده ولایت هرات، باز هم سپاس که در برنامه حضور یافتند. خدا نگهدار، با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
شاره آرا آرا
آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شماش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی عزیزی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سوز قلبم جاودانی، سیل اشکام ارغوانی، اشکام ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو، قلبم جاودانی، سیل اشکام ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو.
چشمان تو ستاره در عشق تو بیچاره چشمان تو ستاره در عشق تو چمن بلبل این انجمن ماه من ای ماه من دوست ندارم جز تو ای تو قلب این چمن بلبل این انجمن ماه من ای ماه من دوست ندارم جز تو سوز قلب اشکاب ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نای ماه من دوست ندارم جز تو ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نای ماه من دوست ندارم جز تو
ماه من نای ماه من دوست ندارم ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نای ماه